خب آقای جوادی اگه موافق باشین بپردازیم به بررسی ایده طرح شناور کردن فروش بلیت سینماهای ایران و در این لحظه همراه بشیم با جناب آقای هادی فیروزمندی، مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری. آقای فیروزمندی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بزایی و شنوندگان خوب برنامه حوزه نقره‌ای و دوست خوبم بابک جواد.
سلام هادی جان، سلام میکنم از سلام. خب هادی جان یه توضیح کوتاهی در ابتدا برای شنونده‌های ما بدیم در رابطه با این طرح شناورسازی قیمت بلیت، که ایدهش از کجا اومد و چجوری به این رسیدیم، که امیدوارم تاثیر بسیار خوبی در روند اکران خیلی از فیلم‌ها که این روزها با کمبود مخاطب مواجه هست داشته باشه.
بله، خب واقعیتش اینه که برای در واقع کاهش افت در واقع فروش و مخاطب سینما ایران شاید بشه علت‌های مختلف رو بررسی کرد، ولی خب یکی از علت‌هایی که شاید سهم زیادی بشه تو ماه‌های اخیر و خصوص در سال 1401 براش قائل شد، به خصوص تو اکران نوروزی هم خودش نشون داد، افزایش ناگهانی قیمت بلیت بود که خب ما در اکران نوروزی هم دیدیم با یه افت مخاطب روبرو بودیم. بررسی این اتفاق و در واقع بررسی تحلیلی یکی دو سال اخیر وضعیت فروش و وضعیت تغییر قیمت بلیت سینماها ما رو به این جنبندی رسوند که در واقع ما باید از اون فضای سنتی خارج بشیم و بریم به سمت یک مقدار قیمت‌گذاری پویا و هوشمندتری که یک پیزی از قیمت رو به مخاطب ارائه کنه و امکان این که مخاطب با دست بازتر و متنوع‌تری بلیت مد نظرش انتخاب کنه بیشتر باشه. خب مثال اخیرش ما هم داشتیم در مورد فیلم بدون قلب قبلی، تو هفته که گذشت روز میلاد امام رضا نیم بها شدن قیمت اون بلیت هم تونست کمکی قابل توجه
دو برابر شد تعداد مخاطبین این فیلم در همون روز.
بله درست.
میشه یه ذره توضیح بیشتری بدین که قراره دقیقاً چیکار بکنیم؟ این طرح شناورسازی یعنی چه طیفی از قیمت‌ها رو در سالن‌های سینما قراره در بر بگیره؟
ببینید ما در قدم اول با مستقیماً نیم بها شدن یا در واقع کاهش کلی قیمت بلیت سینما مخالفیم، از این حیث که ما فکر می‌کنیم که اون هیجان و اون رقابت در قیاسه که به وجود میاد، یعنی در واقع به واسطه اینکه یه سینما و توی شرایطی قیمت یه بلیتی 45 تومنه مخاطب به اون روز نیم بها توجه میکنه. ما برای بررسی این اتفاق اومدیم 4 پارامتر اصلی رو در نظر گرفتیم و با 4 گرید کلی قیمت گذاری میکنیم. بحث در واقع در درجه اول بحث فیلم مورد نظر، تو قدم بعدی بحث شهر مورد نظر یه چه مورد نمودش صحبت میکنیم و بعد روز مورد نظر و در واقع سالن مورد نظره که این 4 تا پارامتر نشون تعیین کننده قیمته. ما یه میانگین ضریب اشغالی در نظر گرفتیم، یعنی همه چیز رو بر مبنای ضریب اشغال پیش می‌بریم. میانگین ضریب اشغال در نظر گرفتیم برای هر سینما، فرض کنید اگر تمام در واقع قیمت تمام بها رو اختصاص میدیم به ضریب سینما و سالنی که ضریب اشغال خودشون رو فرض کنید بالای 80% پر میکنه. بله. یا بالای 70% پر میکنه، اگر تو درجه دوم این ضریب اشغال کاهش پیدا کرده باشه بین نصف ضریب اشغال تا مثلا 70%، بین 50% تا 70%، ما با یه در واقع گرید دوی قیمت گذاری مواجه میشیم تو اون سانس و فیلم و سینمای مورد نظر، که فرض کنید به جای 45 تومن ما این بلیت رو تا 35 تومن هم ارزون میکنیم. تو در واقع گرید بعدی اگر به نصف در واقع ضریب اشغال اون سینما نرسه و کمتر از نصف باشه، این میشه گرید سوم و قیمت گذاریش هم تا در واقع 30 تومن، 25 تومن تا 30 تومن کاهش پیدا میکنه. و تو گرید آخر اگر ضریب اشغال کمتر از 1/4 باشه، اون وقت ما میتونیم در واقع این اجازه داشته باشیم تا زیر 50% هم قیمت بلیت رو کم کنیم. فرض کنید به سینمادار اجازه بدیم که قیمت بلیت 45 تومن رو حتی 20 تومن هم بفروشه، یعنی زیره در واقع با شرط.
حالی جان اونجا این نکته وجود داره، ما مثلا فکر میکنیم تا یک ساعت قبل اکران چطور میتونیم متوجه شیم که
زمانت اجازه
چجوری میتونیم متوجه شیم که قرار ضریب اشغال تا چه اندازه باشه؟ این خود اظهاری سالون داره یا نه همین بر اساس چیزهایی که میدونیم؟
نه نه، این بر اساس ما بر اساس در واقع 158 سالونی که الان در حال حاضر فعال داریم حوزه هنری در سراسر کشور، بررسی بازه یه ضریب اشغال دو ساله شده در نظر گرفت. یعنی یک نقشه اطلاعات آماری داریم از اینکه بر اساس از زمانی که سنفا در واقع فعالیت شروع کرده و ما به صورت آنلاین ضریب اشغال صندلی ها و سالن ها رو داریم، بررسی رفتار دو ساله اون سالن نشون میده که فرض بفرمایید سینما آزادی ساعت 5 بعد از ظهر پنجشنبه هاش یه ضریب اشغالی داشته تو این دو سال، یه رفتار مشخصی داشته، با این رفتار ادامه میدیم. فرض کنید ما یک ماه یا دو هفته این رفتار ادامه میدیم، متوجه میشیم که کاهش قیمت یا در واقع یه جورایی حراجی که زدیم به این قیمت ها یه چیزی شبیه رفتار مخاطب توی مثلا بلیط فروشی های قطار، چارتر هواپیما یا هر چیز دیگه ای، متوجه میشیم که اقبال مخاطب اتفاقا داره زیاد میشه. مخاطب به جای اینکه 7 غروب بره سینما و مثلا 45 تومن پول بده، حاضر 5 غروب بره و 30 تومن پول بده. این تأثیر خودشو بررسی میکنیم.
میتونیم عنوان کنیم که قیمت گذاری بیشتر به نفع مخاطب از در نظر شما انجام شده.
بله قاعدتا ببینید یه نکته که بین رفتار سینمادار سنتی همیشه تو ایران داشته اینه که لحظه‌ای که به قیمت فکر میکنه میگه که خب من چطور از قیمت 45 تومن خودم بگذرم بیام فرض کنید اینو با 25 تومن بفروشم. این مانع از این شده که همیشه به این فکر کنه که خب اگر قرار باشه که تو از اون طرف بفروشی اما ما به ازاش مخاطب بیشتری در سالن باشه تو سود بیشتری میبری. چون به این فکر نکرده یا در واقع حاضر نیست از مزیت اول بگذره به خاطر رسیدن به مزیت دوم، این مانع شده. اتفاق بدون قرار قبلی هم همینو نشون داده. اگر ما بتونیم اینو نشون بدیم که اتفاقا اگر در مقام مقایسه مخاطب به جای 7 بعد از ظهر حاضر باشه 6 بره 5 بره، یا اگر به جای تماشای فیلم تو سالن اصلی فرض کنید سالن فرعی تر انتخاب کنه، این میتونه به اقتصاد خودش کمک کنه. ما هم فروش به جای اینکه سالن خالی بره خب با مخاطب بره، یعنی دو طرف میتونن سود ببرن.
بسیار عالی. فقط به عنوان سوال آخر می‌خواستم ببینم فکر می‌کنید که سالن‌هایی که زیر نظر شما نیستند و سالن‌دارهایی که به صورت بخش خصوصی هستن تا چه اندازه همراهی بکنن با این طرح که من فکر می‌کنم واقعا طرح جذابی هست و موفق خواهد شد.
یه سوالم من دارم آقای فیروزمندی، این که این طرح فکر نمی‌کنین حالا با پیش‌بینی‌هایی که جناب علی فرمودین اتفاقات خوبی احتمالاً خواهد افتاد برای جذب مخاطب، ولی برای سینمادارهایی که از چند وقت پیش حالا به صرافت این افتادن که تغییر کاربری بدن به خاطر عدم حضور تماشاچی ها و عدم استقبال یه ذره دیر نیست؟ و آیا میشه این طرح رو عامل و اهرامی برای مجاب کردن این دوستان قرار داد که از نظر خودشون یعنی صرف نظر بکنن از این تغییر کاربری سالن هایی که
ببینید این ماجرا هم دو سمت داره. همونجوری که الان مثلا فرض بفرمایید مخاطبان هنوز به این طرح میتونن خوشبین نباشن، این نشون میده که علتهای بیشتر از قیمت بلیط ممکنه برای سینما نرفتن وجود داشته باشه. یعنی شما سینما رو هم ارزون کنید، ممکنه محتوای سینما فیلم جذاب کننده ای که ترغیب بکنه مخاطب به جای اینکه دو ماه دیگه اونو تو شبکه خانگی ببینه الان به صورت جمعی در سینما ببینه. خب اینا یه مسائل دیگه هست که نمیشه انتظار داشت با یه پارامتر همش انجام بشه. ما به طور کلی میتونیم بگیم که در واقع ارزش پیشنهادی که به مخاطب داریم میگیم داره از ارزش میفته. یعنی سینما اون ارزش پیشنهادی که در گذشته داره رو ممکنه بتونیم بگیم تو گزارش، من اظهار نظر اخیری از آقای اخیرپور خونده بودم در مورد آینده سینما و نگرانی که حالا به هر حال کمیته انجمن تهیه‌کنندگان در دنیا داره، که خب اونها مسئله مهم میان در مورد اینکه ارزش پیشنهادی سینما تو زمان جدید نیاز به تغییر داره. قطعاً میبایست اون نفس اتفاق حفظ بشه، اما این ارزش پیشنهادی بالاتر داره، حالا با هزار اتفاق جنبی و کیفیت پرده کیفیت اتفاقه. ولی در این حال من فکر میکنم این قدم مهمیه، از اون اتفاقاست که باید زودتر شروع میشد، اما از هر جایی که شروع بشه باید در واقع به فال نیک گرفت. و سینمادارهای دیگه هم فکر میکنم برن زیر بارش. من میدونم که حالا زنجیره در واقع پردی سینمای آزادی هم که زیر مجموعه در واقع سینمای حوزه هنری اداره نمیشه، مجموعه بهمن سبز اداره نمیشه، اون هم به این اتفاق اضافه شده، قراره اون هم این کارو بکنه. من فکر میکنم آروم آروم ناخواسته باید سینماهای ما به جای خالی رفتن داغل به این فکر کنن که ارزونتر دادن اما پر بشن.
انشاءالله.
خب ممنون آقای فیروزمندی، برای شما و همه همکاراتون در مجموعه حوزه هنری ساز سینمایی حوزه هنری آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوارم این طرح خیلی بیشتر و موفقیت بتونیم جلو برم.
ممنون از فرصتی که در اختیار قرار دادید.
سلامت باشید. وقت شما بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.